خلاص ادامه بلن نؤمن الراقی که حتی این میگن یه کار خارق العاده بکن. پس این که یکی از آسمون بره بالا دیگه برای اینا خیلی مطلب خاص و ویژه‌ای بوده، همچی چیزی میتونی رو کنی؟ خدا اینجا همینو میگه، میگه باش براتون چی؟ ولو فتحنا علیهم بابا من السما، یه دری تو آسمون باز بکنیم. پس مطالبه کفار این بود، خدا هم همینو مثال میزنه. نکته دوم که چرا خداوند مثال آسمانو زد، عظمت این معجزه است. در گذشته و حال حاضر اینه که آسمون کجاست؟ جایی که ملائک اونجان، مقدرات در اونجاست، لوح محفوظ اونجاست، اشراف برها همه امور عالم در اونجاست، مبدع کارا اونجاست. یعنی اگه دستت به آسمون برسه به همه چی دست پیدا کردی. یعنی برسی اونجا، مثل این که مثلا میگن اگه با فلانی رفیق بشی نونت تو روغنه، مثلا این با این رفیقشی وارتو بستی. این کسایی که نگاه ابزاری دارن به دیگه، مثلا یارو رو بشقاب پرنده میبینن، با این رفیقشی رفتی بالا، سوار اینشین بریم باش بالا. اینا میگن که بریم به آسمان، اونجایی که همه چی اونجاست، یعنی تمام اشرافا از اونجا نگاه دیگه. قرآن هم همینو میگه، میگه آقا فرض کن یه را تو آسمان باز کن، اینا بر ملائک و حقایق و مقدر همه چی بیان اون بالا، همه چی رو ببینن چی میشه. حالا صبر کنید. فذلوا فیه یعرجون، ذل در مقابل باطه. کی میدونه ذل و باطه یعنی چی؟ الان هیچ کس اینجا علوم انسانی نیست دیگه، الان همه یا تجربیان یا ریاضیان یا هنر، طلبه یا علوم انسانی کسی اینجا نداریم. ذله افعال ناقصه به گوشتون خورده؟ افعال ناقصه، افعال باید کامل باشن دیگه، آدم چرا کار ناقص بکنه؟ طبیعه. خب افعال ناقصه چیا بود؟ لایته جز افعال ناقصه بود؟ خب لایسه بود یا لایته؟ لایته هم بود. خب شب رفتیم کتاب دبیرستان یه مروری بکنیم، برای مرور خاطرات اینا خوبه. وله در مقابل باته، باته به گوش نخورده، به الفته دو نقطه، باته دوام یه کاریو تو شب میگن، وله دوام یه کار تو روزه. وقتی انسان یه کاری رو تو روز مکرر انجام بده میگن فلانون ذله، مثلا فلان کار، ذله مثلا یذهب، ذله مثلا یأکل. هی چی داره این کارش؟ تکرار و استمرار داره. یه کاری رو تو شب هی انجام بده، بات یسره، مثلا شبای میره یسره، یعنی چی؟ دزدی. یسرق ما نمیدونیم، ما در تو افعال مثلا یعبد و یسلی اینا بیشتر معانی شد. مثلا شبا دزدی میکنه میگن باته، کسی که یه کاریو تو شب تکرار میکنه ذله نمیگن. خب ذله ما کاری که تو روز تکرار میشه. میگه فذلوا فیه یعرجون، برای چی؟ میخواد بگه که اگه یه کاری رو اینا در روز مکرر انجام بدن. چرا روز رو میگه؟ چی؟ آشکار. کی داره میگه؟ آشکار چی؟ یعنی چی آشکار باشه؟ میگن یارو تو روز روشن دروغ میگه، هیچ وقت نمیگن تو شب تاریک دروغ میگه. خب روز روشن کنایه از چیه؟ همین که فرمودین، واضحه. خدا میگه اگه فارسیش کنم، تو روز روشن، یعنی دیگه قشنگ میفهمی، شب نبگیم تاریک بود نفهمیدم ندیدم مبهم بود، تو روز روشن اینا فرد فرد برن و بیان، بازم نمیپذیرن. چرا نمیپذیرن؟ خواهم عرض کرد. خب فذلوا یعرجون، یعرجون از عروج میاد، عروج یعنی چی؟ بالا رفتن. میگه اگر اینا تو روز روشن، نه تو شب تاریک، تو روز روشن نه یه بار فذلوا، هی تکرارش فیه علت دوام برن و بیان، از این راهی برن هی بیان، تو روز روشن ببینن هم که دار بازم ایمان نمیاره. فدلو فیه یعرجون، ذلو یعنی مکرر و در طی روز برن، یعرجون یعنی بالا رفتن، صعود. تو روز روشن یه در تو آسمون باز کنیم، اینا همینجوری هی برن و هی بیان، یعنی همین که اراده بکنن برن بالا، مثلا روزی 28 بار برن بیان، چی میشه؟ هیچ. بیاید تو قسمت لقالو انما سکرت ابصارنا. خب چی میشه که نمیپذیرن؟ یعنی اینقدر هی میرن میان، چی میگن؟ میبینی چی میگن؟ دو تا واکنش دارن. من یه وقتی، خب خیلی سال پیش بود، اولین بار شنیدم این حدیث رو از پیامبر نازنینمون که ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشده. خب دبیرستان که بودیم، من زندگی حضرت موسی علیه السلام رو مفصل خونده بودم، یه جایش واقعا گریم میگیره بر حضرت موسی، چقدر اینا اذیت کردن و چقدر اون حضرت هرس خورد دست اینا. گفتم خدایا مگه با پیغمبر اسلام چیکار کردن که حضرت میگه، یعنی فهم کردم هیچ پیغمبر از حضرت موسی اذیت نه، چون این همه اذیت کردن. ما اوذی نبیون خیلی ذهن منو مشغول کرده بود، تا وقتی که یک کم ناخنکی زدیم به تاریخ اسلام، پیغمبر رو چی نابود کرد، چی داغون کرد؟ جهل. جهل نه به معنی ناآگاهی ها، یعنی مثلا یکی چیزی نمیدونه، جهل به معنای جهل عملی، نفهمی. یعنی یک کارهایی برای گمراه ماندن، برای گمراه شدن، برای گمراه کردن مردم هم عصر پیغمبر، واقعا آدم میخونه هر حرفی به دهنش بیاد دوست داره بگه. یعنی مثل که خبیثن، ملعونن، کثیفن، رذلن، احساس مونیش کلمه حق ادا نمیکنه، نفهم علی اطلاق. که بیان به پیغمبر بگن خدا رو بیار، ملائک رو برده بیار، اصلا برو بالا، چرا خونه ند؟ یه آدمی تمام وجودش رو گذاشته که هدایت کنه، اون مثل احمقهای نفهم چی میگه؟ آره چیه؟ جنزده شدی؟ نیفهمی چی میگی؟ اگه راست میگه خدا رو برده بیار، ملائک چرا امراد نیستن؟ چقدر قصه میخوره آدم. همه ماها متاسفانه در این دوره توفیق داریم که با آدمای نفهم برخورد داریم. دلت میخواد به یکی کمک کنی، خیر برسونی، چیکار میکنه؟ چنگ میندازه صورتت. چه حسی به آدم دست میده؟ از موارد کوچولو بگیرید تا کوچولوی کوچولوش اینه که مثلا فرض کن آدم سر خیابون داره میره، شب مثلا به یکی میگه آقا من این مسیر رو دارم میرم، اگه میخواد سوارتون بکنم. نه خیر آقا. یعنی اینقدر فهم نداره که خب مثلا به تو و به حرف زدن تو، به ماشین تو، به این که حالا مثلا شما سه نفرید، به همه چی دقت بکنه، آنچه در کله خرابش میگذره همونو به زبانش هم جاری میکنه. یه وقت رفته بودیم صدا و سیما، یه برنامه از این در صدا و سیما که میریم بالا، یه دور برگردون داره سربالای خیلی سیم میره بالا، یه استودیو اونجا بود، مثلا چند روز من برنامه داشتم اونجا بود. با ماشین وارد شدیم، یه دوستی داشتیم ما همیشه اون محل قبلیمون که بودیم، ایشون آژانس زحمت می‌کشید میان این ور بر می‌برد، خیلی بچه خوب و منظمی بود. بعد بهش وارد که شدیم، من همیشه می‌شستم عقب که مثلا کاری انجام بدم و اینا. وارد که شدیم از سازمان اومدیم بریم بالا، تو اون سربالایی دیدم یه خانومی هم داره حرکت می‌کنه، بنده خدا مثلا چیزم بود، همچین سنگین بود به جهت قد و قامت و اینا، سربالایی تیزی هم بود. بهش گفتم که آقای چیز مثلا سرعتو کم کنید، عقب نشسته بودم. از اون گفتم که خانم اگر که میخواد تشبه بریم بالا، ما تا همین استدیو میریم. آنچنان نگاهی به من کرد و طوری گفت نه خیر فلان اینا، توی سازمان صدا و سیما تو خیابون نصف شب که نگفتم مثلا سر ظهر فضل و فیه یروجون وزد روزه، اینقدر بد جواب داد. من خدا راننده گفتش که آقای دکتر میخواستم بگم که نگید. گفتم یعنی مثلا فکر بدی کرد مثلا تو صدا و سیما تو رود، و داشتم میگفتم در حال پیاده شدن بودم که اگه قبول کرد سوارشه من از عقب پیاده شم برم بشم جلو که ایشون بشینه عقب، در این حد حالتی چیز کرد. سر رفتیم بالا، چند لحظه روی فکرم مشغول بودی که نشستم سبزه بود و درخت و اینا، نگهت از اون حال و هوا بیان بیرون که میخواستیم به یکی کمک بکنیم، چقدر بد برخورد کرد، چه مثلا فکر بدی کرد. این که حالا این چیز نیم مثالی رو شما بذارید تا اینکه آدم بخواد یکی رو هدایت بکنه، او برای کشتن آدم برنامه‌ریزی میکنه، چقدر قصه داره. خیلی سخته که آدم برسه به یکی برای او خیرخواهی بکنی، اون مدام بخواد بپره به تو و بخواد چنگ بندازه. بفهمید. آره همین جوره. چرا بلهم ازل؟ چون اگه یه خرسی حمله میکنه عقل نداره بدبخت، یعنی همین نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. اما یه آدم حمله میکنه در حالی که عقل داره، این خواست حیوانات به مراتب پستره. تازه فهیه کل هجاره او اشد و قصبه. این آدم به بعضی ها میرسه خیرخواهی میکنی فلان، میخواد بپره همش. چه این خاصیت دنیا همینه دیگه. شما مؤمنین چرا تو دنیا اذیتید؟ از دنیا سجن المؤمن. دنیا برای مؤمن چیه؟ زندانه. آدم به کسی محبت هم میخواد بکنه طرف چرا؟ الان شما فرض کنید یه مثلا کسی تو خیابون ماشینش مثلا پنچرش یه خانومی، بعد بگه اگه میخواد مثلا من پنچری ماشین رو بگیرم، اولین احتمال شما قصد سو داری، اولین احتمال اینه. دو، میخوای سرکیسه کنی، مثلا پنچری گرفتی بگی 500 هزار تومان بده. سه، دزدی چیزی هستی، میخوای چیزی ورداری بری. خوشبینانش اینه که میخواد پنچری بگیره بعد بگه میخوام بیام خواستگاری، این خوبه مثلا. اصلا هیچ احتمال خوبی برای چی میخوای پنچری ماشین منو بگیریم؟ چون به عنوان انسان همدیگر رو دوست داریم. حالا اول که انسانی، مسلمان هستیم، ایرانی هستیم، همشهری هستیم، هموطن، ها؟ میشه اینا رو گفت؟ الان بگی؟ فکر کنم شما فیلم هندی زیاد میبینین، درسته؟ با سینمای هند، بالیوود اینا، معذرت میخوام. خودت پنچری ماشین تو بگیر، بعد که لاستیک افتاد رو پات پات قلم شد، انشالله من از این ور خنده میکنم تو رو. خیلی جاها آدم احساس میکنه اصلا هیچ. من خیلی اوائل هر وقت ماشین را بودم جو دائما سرخیم اینو سوار میکردم اونو سوار میکردم، واقعا کم کردم. یعنی میگی یه زدال با آدم میزنن خانواده انا، مثلا یه آقا با خانوم مثلا با دوتا بچه، میگم که مسیرم مثلا همینطوری میخوام سوارتون کنم. بعضی وقتا نگاه میکنم چون فهم میکنم میخوای سوار کنی بعد تو مقصد یه قیمت بالای دربست بگی مثلا. دیگه آدم بعضی جو احساس میکنه که الان یه چیزی میگه زدال با آدم میزن، آدم داری میره کلاس، روحش هم خراب میشه. ولش کن، کلاتو میندازیم مثل قناری، خالی میای خالی میره. بریم آیه شریفه 15. تو آیه شریفه 15 میگه واکنش اینا چیه وقتی از این راه آسمانی میتونن برن و بیان و اینقدر براشون راحته تو روز روشن، چی میگن؟ یک، درخواست. اول بریم درخواست کفار. کفار همیشه دنبال معجزه حسی هست. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 90 رو نعت کنید، جزء 15، آیه که چند لحظه قبل دیدیم. وقتی با پیامبر برخورد میکنن از حضرت چی میخوان؟ معجزه حسی. از همون اول آیه 90، لن نؤمن لک حتی تفجر لک من الارض ینبوعا، چی میخوایم؟ چشمه، یه چشمه‌ای بجوشه، یا باغ داشته باشی که باغت هم وسط درختاش چی باشه؟ نهر جاری باشه، یا آسمونو بیاری پایین یا تیکه تیکش رو برداری، یا خدا ملائک رو بیاری ما با چشم، این قشنگ نر الله جهرتن، این قشنگ با چشم بتونیم ببینیم، یا اینکه یه خونه مثلا قصرگونه ای داشته باشی، خیلی تزئینات و زیورالات و اینا داشته باشی، اونجوری باشه، یا اینکه از آسمون بری. همه اینا که دارم میگم معجزات چی هن؟ حسی هن. همه دیدنی، من باید ببینم. اینا درخواستشون از پیامبر کرارن و متعدد و مکرر معجزات حسیه. خیلی خوب، الان خدا میگه من میخوام یه معجزه حسی به اینا بدم که دو نداره. واکنش دو تا واکنششون میدن. یک، اول میگن انما سکرت ابصارنا. خب سکر یعنی چی؟ پوشاندن. باریکلا، کی گفت؟ آفرین. سکر یعنی پوشاندن، مسکر پوشاننده است. شراب چیکار میکنه؟ عقلم میپوشونه دیگه، وچه ممیز ما با حیوانات از بین میبره. من شراب بخورم عقلم کار نکنه، با کرگدن فرقی ندارم. اینکه نباید من وچه انسانی خودم رو از بین ببرم. میگه که اینا بر میگردن میگن دقت کنید، لقال و لام تأکید، حتما میگن انما سکرت ابصارنا، چشمندی شده، ما واقعا از آسمون بالا نرفتیم. نامردا دارن تو روز روشن میرن و میان میگن چشمندی ها، ما واقعا نرفتیم. این برخورد اولشون. گروه دوم، گروه دوم میبینن آقا واقعا دارن میرن بالا و میان. یعنی دقت کنید، دقت اینا دیگه احساس میکنن این موضوع بالا پایین رفتن اصلا به چشم ربطی. شما سوار آسانسور میشی چشاتو میبندی، خب متوجه میشی که داره میری بالا میای. یعنی این که بگیم چشم بندی شده چشمای ما رو یه جوری امر و مشتبه کرده، اصلا این موضوع به چشم ربط نداره. شما کورن باشی متوجه بالا پایین رفتن میشی. میبینن این نمیخوره، میگن بله ما مسئولیم، ما رو مورد سر قرار دادن، یه کاری کردن که ما هی میریم هی میای ولی از باب سهره. این عجیبه. اصلا تو سوره مبارکه بقره کرارن این حکایت رو گفتن. اینا مشرکین برای که نپذیرن فرت فرت میرفتن در خونه علمای یهود، چیز میذارین چیزی که معلوم شه. اینا یهودی ها به اینا میگفتن که بشارت ها رو که بلد بودن که نمیخواستن رو کنن. یه جا برگشتن به اینا گفتن برین سه تا سوال از پیغمبر بپرسین، اگه اولیشو توضیح داد، دومی رو مجمل گفت، سومی رو واگذار کرد به خدا، این قطعی پیغمبر. سه تا موضوع هم اینه، در مورد این اینو میگه، این اینو این اینو. اومدن و حضرت گفتن این موضوع، توضیح داد این موضوع، مختصر گفت این موضوع، گفت نزد خداست. مشرکین کپ کردن، ای اینقدر به جزئیه. رفتن سراغ یهودیا، یهودیا به اینا گفتن خوب ساحریه ها، خیلی خوب سحر میکنه. شما ما نگفتید اگه رفتید این ستا رو به این صورت گفت، اولی کامل، دومی مجمل، سومی به خدا اجازه داد، این دیگه قطعا پیامبر، خودتون نگفتین؟ باز میگفتن سحره. این مثل چیز دیگه، مثلا بعضیا تو دنیا مثلا 500 بار در مورد یه موضوع قول میدن، هر دفعه میزنن زیره. مثلا کسایی که میخوان شنبه درس بخونن، این شنبه شروع میکنن، نه این اصلا شنبهش یه جوری بود، اصلا صبح دیدی خورشید انگار حالش خوب نیست، گوشم شنبه هفته بعد، شنبه هفته میخوره تعطیل، اصلا تعطیلات شگون نداره، شنبه هفته بعد قمر در عقرب، شنبه هفته اول محرم، اصلا چشما اشک باره تا آخر سفر، دو ماه شنبه رو میره. بابا ماه ربیع ماه شادیه، شنبه این کی میرسه؟ من به شما عرض میکنم نمیرسه. همه اونا که میخوان از شنبه شروع بکنن الان هفت کفن بوزوندن و شنبه شون کی میخوای شروع کنیم؟ همین الان. ببخشید اینا روز شنبه، شنبه هست روز شنبه بعد از ظهر شگون نداره، اصلا شگون چی هست؟ یه چیزی الکی درست کردیم، کار میخوای شروع بکنیم الان شروع کن، فعضا فرقته، این کار تموم شد، فنسر خودتو به یه کار دیگری، نفس و بیکار بذاری گمراه میکنی. این روایت ها، بچسب به کار. این از واکنش این حضرات کفار به چیزی که روزانه مکرر اتفاق میافتاد و برای که نپذیرن شروع کردن به بامبول در آوردن. آیه شریفه 16 رو بشنویم. ولقد جعلنا فی السماء بروجا. سوال چند تاست؟ تعداد زیاده. کلاس تابستونون معمولا بین 150 تا 200 نفر بود، این کلاس 297 نفرن اگه بیشتر نشده باشن. 300 تان به نسبت سوالات خیلی زیاده. چی شده؟ کرونا اومد جمعیت زیاد شد. نه حالا تا آخر دوره تا 297 نفر 20 تا بیشتر نمیمونن که، همه میرن دیگه با همین کرونا. توکل به خدا، مرگ حق دیگه. گفت مرگ حق چرا برای خود نمیگنش برای بقیه میگی؟ حالا درسته با کرامت شاید بشه اون برای این قرمز، آقای قرمز صورتی پینگ چیه این؟ رد پینگه؟ واقعا به این خاطره با این کارمندای ما بازی پرسپولیس طلایی میگن آیا شما طرفدار پرسپولیس هستید؟ میگن من دوست دارم این دوتا تیم برن دست سه، به هر تیمی این دوتا ببازن من خوشحال میشم، اصلا مهم اینه شموشک نوشهر باشه، مثل رفسنجان باشه فلان. میگن طرفدار تیمای شهرتون هستید؟ میگم نه، مثلا یک تیم مثلا شهر خودروی مشهد با یک تیم بازی بکنه، برای من هیچ فرقی نمیکنه، هر کی برد برد. خدایزی آره همسایه این بابا، آره خونهشون پشت خونه ماستون. روز سال 76 که بازی ایران و استرالیا بود که ایران دو دو شد و فلان اینا، مردم رفته بودن پدرشو روی دوش برداشته بودن پیاده سمت حرم. مشهدی ها یه جمعیت معظمی بعد از مساوی ایران و استرالیا رفتن حرم نماز شکر خوندن، چند هزار نفر، خیلی مراسم. داداش کوچیکم دم مغازه پدرم بود، اون داشت اونجا میدید، پدرم نبودن. زنگ بودیم چه خبر؟ گفت دارم خفه میشم، مردم شیرینی میارم. میگم آقا شیرینی آوردم. گفت تو دهنه ده خوشحالی بخور مثلا تو. نه اینا بازی که دو دو سال 76 شما بعضیتون شاید شرف حضور نداشتین اون موقع، یا حالا کوچولو بودین. ایران این بر یک یک کرد تو تهران، خیلی بازی سختی بود. رفتن اونجا ما نشسته بودیم همه، یکی از این بستگان من خدا جمعی رفتگان ماشون از یه پیرزن خیلی روشندلی بودن، ایشون هم منزل ما مهمان بودن. داداشم گفت هاش خانم تو رو خدا صلوات بفرستین که ایران ببره. یه تصمیم هم داد بنده خدا آخر بازی مغازه صلوات می‌فرستاد. بعد نشسته بودیم ما خیلی عدد مثلا استراب و اینا، مثلا خیلی شور و هیجان داشتیم اون موقع. این اخوی سومه ما نشسته بود راحت، بعد گل اول خوردیم. آقا ما گفتیم وای تو استرالیا گل اول خوردیم تموم شد. اینجوری کرد، گفت نه ما بعد دو تا گل بخوریم بعد دو دو کنیم که با گل زده تو خانه حریف بریم. بهش گفتم ما یه دونه خوردیم نمیتونیم جبران کنیم، یکی دیگه هم بخوریم. گفت من به نظرم اینجوره. گل دوم ایران خورد دیگه ما مثل ماس با رفتیم پای تریبون، تموم شد دیگه. تو تهران به زور یک یک کردیم. دو دو که شد گفت این باز شد با گل زده در خانه حریف بریم بازی. خیلی بازی عجیبی بود، اصلا هیجان مردم. خود عظیم موقع بین دو نیمه وقتی اومدم توی رختکن تماس گرفتم با ایران، به پدرم گفتم با بلند شو برو حرم هر دعای ولدی بخون. حالا الان فوتبال بازی میکنیم، فوتبال دو میدانی قاطی شده. خیلی خوب یادتونه شما هیجان، اصلا تو خونه ما جیغ میزدیم. من حالا با اینکه خیلی هم فوتبالی نبودم، بازی حیثیتی شد چون استرالیا قبل شما امارات نمیومد ایران، تا قبل از بازی میگفت ایران امنیت نداره، با خودشون آشپز و غذا و اینا آورده بودن. بعد کشور خودشون بی شخصیت ها، اون وحشی که اومد تور بازی رو پاره کرد و رفتاری که موقع سرود ایران انجام دادن اینا. معمولا آدمایی که خیلی ادعا دارن همون گرفتاریشون همون چیزی که خیلی دوش ادعا میکنه. خب آیه شریفه 16 رو بشنویم. آیه برای منم تا آیه 14 15 گذاشتین. اون بچهای دوشنبه نیستن، دو نفری که دوشنبه کار انجام میدادن. خیلی رئیسین، تصمیم میگیرین آیات کم و زیاد میکنین.
آیه 16 ادامه آیه
سوره هجر. فلش منو بزحمت بدین. آه اونجاست. خیلی خب من رو کاغذ میگم. برای شنبه هفته‌نده کسی اگه آمادگی اداره چیز رو داره، دو نفر که اهل تعبد باشن و گوش بکنن اینا، اگه کسی داریم خوشحال میشیم استفاده کنیم. خدای من از کنم که هر چی میگیم بازم بندگان خدا میان. به من امروز گفتم، من صبح رفتم دانشگاه یادم رفت بود ببرم، برای همین سر رفتم خونه سری گرفتم اینو آوردم. آره بلا ایمیل میکردم از قبل. نه ولی این که آیه 16 نداشتیم به این موضوع ارتباطی نداره، این معلومه که خودتون مشتهد بیان کنید. به نظرم تا 15 درس بده بسه، فهم کنم چه حسی داشتیم. آیه شریفه 16 میفهمد بلغت جعلنا، باز لام تأکید قد تحقیقه، جعلنا فی السماء بروجا، تو آسمون چی قرار دادیم؟ یه سری برج‌هایی. حالا برج‌ها یعنی چی؟ عرض میکنم و زینا حال ناورین، و اینو برای اونایی که نگاه میکنن زینت دادیم. خب اول تناسب آیه رو عرض بکنم که آیه با قبل و بعد خودش چه نسبتی داره. خداوند در آیه، این که مشرکین در آیات قبل خدا میگه این معجزات رو بهشون بدیم چنین چنان، تو این آیه مطالبه مشرکین برای این که معجزات حسی ببینن و خداوند کل اهن المنفوش میکنه، هیچ توجه نمیکنه. خداوند شروع میکنه آیات خودش رو گفتن، یعنی اگر اینها واقعا چشم دارن و گوش دارن و میخوان آیت ببینن، آسمون آیت ماست اگه میخوان ببینن. اگه نمیخوان ببینن این آیاتو، صد تا آیت دیگه هم بیاد، این آدم نمیشن. یعنی خداوند گاهی وقت یه کسی حرف الکی میزنه، آدم حرفش رو میخواد شروع بکنه، اصلا به حرف او توجه نمیکنه، حرف خودشو میزنه. آره خدا میگه اینا رو بدیم اینا آدم نمیشن. ما در آسمان ها اینا رو قرار دادیم، خدا در مورد اینا دیگه نمیخواد حرف بزنه، نه ارزش ندارن. ما آسمان رو قرار دادیم دنبال معجزه اید، این آسمان دنبال معجزه اید، این ستاره ها دنبال معجزه اید، این گردش افلاک خورشید و ما، اگه واقعا دنبال چیزی هستید، اگرم نیستید که خب عرض خود میبری و زحمت ما میداریم. خب آیه شریف 16 از سماع شروع بکنیم، اول مفهومش رو بگیم بعدم مصادیق قرآنی رو. در مورد مفهوم سماع، اصلا سماع یعنی چی؟ آسمان یعنی چی؟ در قرآن و در معنای لغوی سماع به فضای بالای سر عرب میگه سماع. الان شماها سرتون رو بگیرین بالا، الان اینجا سماعه، سماع شما همین جای بالا سرتونه، هرچی بالای سر واقع بشه میشه سماع، حالا تا هر جا که بره. این مفهوم سماع. خب فاصله آسمان با زمین چقدره؟ نه علی رأس یعنی چیزی بالای سر قرار بگیره. خب از سر به بالا میشه سما، فوق. فاصله زمین آسمون چقدره؟ سوال، شما داری الان فاصله رو مادی میپرسی یا معنوی؟ فاصله مادی زمین آسمان همین میزان دید ماست، یعنی ما نگاه میکنیم تا جایی که چشم کار میکنه چیه؟ آسمانه دیگه، این زمین، این آسمان، حالا تا هر جا که میتونی نگاه کنی. فاصله مادی زمین آسمان زاویه دید ماست، فاصله معنوی چیه؟ تو روایات جالبه میگن فاصله معنوی زمین آسمان آه، دعا و نفرین مظلومه. یعنی این فاصله که به ظاهر خیلی طولانیه بسیار کوچیکه. چقدره؟ آه، یعنی یه کسی مظلوم واقع مثلا یه کاری میکنه، اینجوری میکنه، هی تمام، این صدا رسید به حالا. خیلی راه بود که باشه، خیلی آروم گفت. دوست عزیز، شما داری مادی محاسبه میکنی، خب فاصله معنوی زمین آسمون همینه که یه ظلم شد بهش، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یه کاری برای یکی انجام میدی، از ته دل میگه الهی خیر ببینی، رسید با آسمان. همین جمله بیم کوتاهی، آره کی رسید؟ همین الان، یعنی گفت رسید، اینقدر سریه. فاصله معنوی زمین آسمان در روایات آه، دعا، نفرین یک کسی که مظلومه، یک کسی که دستش به جای بند نیست، یه آدمی گرفتاره، شما آبروشو نمیبری، یه جای دستشو میگیری، میگه الهی خیر ببینی، من با خونم امضا میکنم دعای او در حق تو مستجاب، اگه نری کار خرابکاری نکنی. یا میگه الهی از جوونیت خیر ببینی، خیر میبینی، الهی خدا برکت بده به مالت، میده خدا، خدا به عمرت برکت بده، میده خدا، آبرو تو حفظ بکنه، میکنه خدا بچه. چرا؟ چون وقتی داره دعا میکنه که بین صدای او و آسمان فاصله ای، یعنی میگه و میچسبه به آسمان، مستجاب. این که میگم فاصله زمین آسمان، یه آهه کنایه از استجابت و قطعیت و محقق شدن ها، نه رسیدنی که برسه رد کنن که فایده نداره که. فاصله کمه یعنی بلا فاصله میرسه و قبول میشه و مستجاب میشه و تثبیت میشه. خب مصادیق قرآنی، قرآن هم به جهت ظاهری اشاره میکنه، هم به جهت معنوی که میره صفحه بعد. به جهت ظاهری وقتی نگاه میکنیم، قرآن آسمانها رو 7 تا میشمره. سوره معرکه فصلت رو عنایت کنید، چه؟ آره جزء 24 سوره معرکه فصلت آیه شریفه 12، جزء 24 سوره معرکه فصلت، پیدا کردین همه؟ میفرماید که فقضاهن، کی؟ خداوند. چیو؟ سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماین امر، تو 2 روز، حالا اینکه 2 روز یه جا میگه 4 روز 6 روز، اینه تو سوره معرکه بقره یه اشاره کردیم قبلا، یا سورهای دیگه بود. و اوها فی کل سماءن امرها، در هر آسمانی از هفت آسمان امر خودشو وقت که این آسمان اول چیه، دو چیه، سه چیه، چهار، پنج، شش، تا برسه به هفت. و زینا السماء الدنیا به مسابیح، آسمان دنیا رو، آسمان دنیا یعنی آسمان اولو چیکار کرد؟ با یه چراغ‌هایی زینت داد، دادیم و حفظ، و چیکار کردیم؟ حفظش کردیم. ذالک تقدیر العزیز. تو این آیه شریفه 16 قرآن اشاره میکنه به این که ما به جهت ظاهری این آسمانی که الان دارید میبینید، این که میگه مصادیق قرآن، یه بحث ظاهری داره، یعنی همین آسمانی که برای ما چیه؟ مکشوفه، ظاهره، علنیه. در مورد این آسمان قرآن میفرماید که یک، در سوره مکه فصلت آیه شریفه 12، این چند تاست؟ 7 تاست. و ستارگانم تو این واقع شدن، زینا السماء الدنیا، این آسمون دنیا رو توش ستاره ها رو قرار دادیم. باز در تاییدش سوره معرکه انعام آیه شریفه 97 رو عنایت کنید، جزء 7 سوره معرکه انعام آیه شریفه 97 آوردید، میفهمد که و هو الذی، اون خداییست که جعل لکم النجوم، برای شما ستارگان قرار داد، لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تو تاریکیش خشکی و دریا چیکار کنید؟ با این ستاره ها راه پیدا کنید. چقدر علم جالبه. ما دورای آموزش نظامی میرفتیم، چند دفعه اینا رو گفتن، هیچ من یاد نگرفتم، هیچ چیم یادم نمونده. من حتی یه روحیه دارم چیزی رو نخوام یادم بمونه، مثل آدرس 47 بار برم باز همیشه مثل کورا میپرسن، اصلا چیز نمیکردم. قشنگ میگم این اینه، بعد اینجوری میشه، این شمال، الان من میگم شمال کدوم بره، 5 روز بعد تا ببخشید شمال کدوم بره، جنوب، اصلا این چیزا رو عالم نمیشه هیچ. بعد حتی یه دوره رفتید، یه پسره بود خیلی باهوش، این شروع کرد، شب بود، شلیک کردن، شلیک میگفت رد گلوله رو بگیرین، این مثلا چیه، این با گلوله از پایین میزد که ما قشنگ بفهمیم کجا رو داره میگه. اونجا ما نگاه کردیم چی جالب، هیچ یادم نموند. الان بگن مثلا آسمون کجاست، آسمون کدوم داره، میگن بالا، مثلا بالاست، نگاه میکنم. بعد اینجا میگه در آیه شریفه 97 میفرماید که ما نجوم رو قرار دادیم که شما باش چیکار کنید، را رو پیدا کنید. خب نجوم و ستارگان کجان؟ تو آسمونه. مثلا تو آسمون هفتم باشن ما نبینیم که خب فایده نداره، باید تو آسمونی باشن که نزدیک ما باشن و متوجه بشیم. خب سوال، آقا این آسمان ظاهری کدوم علم متولیشه؟ علمه؟ کی داره میگه نجوم؟ آروم میگه علم نجوم، همه داریم میگیم علم نجوم متولیشه. آدم‌های خوب میتونن این آسمان رو ببینن و بهش اشراف پیدا بکنن یا آدم‌های بد؟ سوره مبارکه الرحمن آیه شریفه 33 رو عنایت کنید، جزء 27 سوره مبارکه الرحمن آوردین، میفهمد یا معشر الجن والانس، ای گروه جن، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چی فانفذوا، اگه میتونید از آسمان زمین چی راج خواهی، لا تنفذون الا به سلطان. این چی میخواد؟ سلطان میخواد، علم میخواد. خب یه وقت خارج شدنه، یه وقت پی بردن به ابعاد و جوانب و اینا، این علم میخواد، علم و ناسا داشته باشه، یه چیزایی در مورد ستارگان و نجوم و آسمان میگه، ما داشته باشیم، ما میگیم. یه وقتی ابن هیثم این ور عالم به عنوان دانشمند مسلمان تلسکوپ میسازه، اون ور عالم چند قرن بعد که میگه زمین کرویه، میارنش دادگاه باش برخورد میکنن. پس این که آیا امکان اشراف به این آسمان ظاهری فراهم است، بله، همه حق دارن، همه با علم میتونن بهش اشراف پیدا بکنن. این در مورد آسمان ظاهری، اینم آیات قرآنی. اما دوم، مصادیق معنوی آسمانه. مصادیق معنوی آسمان رو که همون غیب و ملکوت باشه، یعنی آسمان‌های بالاتر که ما ظاهراً بهش دسترسی نداریم، قرآن تو آیاتی به اینها اشاره می‌کنه که ما بفهمیم هم هستن، هم این که مثلا کجاها به کی نشون داده شده، علامت چیه. 4 آیه رو به عنوان نمونه عرض کنم خدمتتون. این که ما در عالم غیر از آسمان اول آسمان داریم، همون سوره که فصلت گفت که ما 7 تا قرار دادیم، این 7 تا آسمان دنیا چیه؟ زین سما دنیا به مسابی. حالا بقیه چیه؟ این که هستن پس قطعیه. قرآن اینا رو مثلا کجا نشون میده؟ مثلا به کی نشون میدن؟ اینا دلالت بر چی میکنن؟ یک، سوره مبارکه انعام آیه شریفه 75 رو ببینید. آیاتی رو میخوام اشاره بکنیم که دلالت میکنن بر اون آسمان هایی که چیان؟ مخفیان. جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 75، جزء 7 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 75 آوردید. میفهمد که و کذالک جوریه، نوری نشون دادیم ابراهیم، به حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام، ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما چیو به حضرت ابراهیم نشون دادیم؟ ملکوت آسمان ها و زمین. ملکوت آسمان ها دیگه آسمان ظاهری دنیا، چون اینو که همه داریم میبینیم. آیاتی که دلالت میکنن بر آسمان های دیگه و این که همه امکان اشراف به اونا ندارن، چون در واقع این غیب و ملکوت آسمان های دوم تا هفتم غیبن، ظاهر نیستن، ملکوتن، جز عالم ما حساب نمیشن. دو، مشوق تأمل در ملکوت آنها. سوره مبارکه اعراف، برید یه ذره جلوتر، آیه شریفه 185، جزء 9 سوره مبارکه اعراف آوردید. جزء 9 میفرماید که اولم ینظرو، نظر نمی کنید. نظر کردن منظور نگاه کردن نیست. مثلا میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، منظور است که به شتر فقط نگاه کنید. ینظرون یعنی افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون. میگه که اولم ینظرون فی ملکوت السماوات والارض، نگاه نمی کنید، تعقل نمی کنید در ملکوت آسمان ها و زمین، نه همین آسمان ظاهری که آدم چشم اندازه میبینه، در اون ملکوت. اولم ینظرون، به اون نگاه نمی کنید. و حالا در ادامه میفرماید که و ما خلق الله من شيء و اسان یکون الی آخر. دومین آیه‌ای که اشاره میکنه اینه که به ما گفته تأمل بکنید در ملکوت آسمان ها و زمین، نه فقط آسمان ظاهری. سومین نمونه دلالت این ملکوت آسمان ها و زمین بر علم خداوند، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 33 رو عنایت کنید.
آدرس دیگه نیازیست بگم، آیه 33 همون اول.
قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، بعد از این که ملائک گفتن آقا برای چی اینو خلق کردین چنین چنان، خدای چیزی به حضرت آدم علیه السلام فرمود، بعد گفت یا آدم انبئهم به اسمائهم، اینا رو چیکار کن؟ انباء کن، بهشون خبر بده. فلم ما انبئهم به اسمائهم، وقتی حضرت آدم علیه السلام اون اسماء رو گفت و اونا رو آگاه کرد، قال کی؟ خداوند. الم اقل لکم، نگفتم بهتون؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، من چیو میدونم؟ من غیب آسمان ها و زمین رو و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون چیزی که شما آشکار میکنید و مخفی میکردید. ماضی استمراری میگه خداوند. یه احتمال اینه که کبر مخفی شیطان رو خدا داره میگه، که کبری که امروز نشون میده سجده نمیکنه، امروز به وجود نیامده، قبلا مستمرن مخفیش کرده، الان رو شده. این که غیب سماوات و عرض حتی برای ملائکم کاملا آشکار نیست و نبوده که خداوند از اونجا برای علم خودشی من یه چیزایی میدونم از که شما نمیدونید. چهارم، دلالت بر این آیاتی که دلالت میکنن بر این که نزول ملائک از اونجا صورت میگیره، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 95 رو ببینید، جزء 15. میفرماید که قول پیامبر به اینا بگو، هی میگن که آقا چرا یه آدمی پیامبر شده؟ همش بحثشون اینه که ملکی باید پیامبر بشه دیگه، آدم رو نمیتونن هضم کنن. بگو لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، اگه واقعا ما یه سری ملک در زمین داشتیم اینا تو زمین رفت آمد میکردن، یعنی ساکنان زمین اگر ملائک بودن ما چیکار میکردیم؟ لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اگه واقعا اینجوری بود ما از آسمان یک ملکی رو بر اینها میفرستادیم، چون پیغمبر باید از جنس مخاطبانش باشه. از کجا ملک رو میفرستادیم؟ و انزلنا من السما، محل نزول ملائک کجاست؟ آسمانه. طبیعتا آسمان ظاهری که نیست، والا همه میدیدن. اینا آیاتی است که دلالت میکنه بر وجود آسمان معنوی، یعنی آسمانی که غیبه، همین آسمان ظاهری اولیه مادی که ما میبینیم نیستش. خب آیه اینه که ما ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زینا حال ناظرین. خب این که ما بروج قرار دادیم، این یعنی چی؟ بروج چهار نکته در موردش قابل ذکره. یک، معنای لغوی بروج چیه؟ بروج از چی میاد؟ برج. برج یعنی چی؟ خود نه مستریش، ظهور، ظاهر کردن، آشکار کردن. به خانوم ها میگه بلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولا تبرج نکنید. تبرج یعنی چی؟ خودنمایی. یعنی یه برج تو چشم دیگه، یعنی جلب توجه میکنه، خیلی بارزه. میگه خانم یه کاری نکن که توجه رو جلب بکنی، یه طوری خودتو آراسته نکن که مثل برج که تو چشم همه است تو هم تو چشم همه قرار بگیری. این نوع تبرج، این نوع آرایش ممنوعه. برج خود مسترش، یعنی اگه بریم سراغ کلمه بروج و برج و مستر، یعنی ظاهر کردن، ظهور یافتن، آشکار بودن، خیلی مشخص بودن. لذا به قصر، قصر بلند میگن برج، چون خیلی آشکار و تو چشمه. به ستاره میگن برج، به ستاره آسمان میگن بروج. چرا؟ چون خیلی تو چشمن دیگه، یعنی شب که میشه، حتی تو تهران نه، جای دیگه میشه دید. ما اینجا واقعا همین تاریک شد. ما واقعا کسی که خیلی تو این آلودگی و تهران اینا، یه موقع مثلا شب بیابون باشه میترسیم، از بس ستاره زیاد احساس میکنیم. خیلی ببینید شب تو بیابون، حالا بیابون یا روستا، برین رو پشت بوم بخوابین، یعنی کیف دنیا دراز کشیدی. ستاره طبعا اینجان یه وجب بالاتر از صورت ستاره هن. اینقدر خوبه. ما از یه وقت از این تهران میزنیم بیرون، همین اطراف تهران میریم یه جایی، من قدرت تفکرم سه برابر میشه، یعنی اکسیژن به مغزم میرسه، مغزم میگه او مای گاد اکسیژن کار میکنه واقعا. یعنی اگه چیزی میخوام بنویسم اینا، اگه واقعا بیرون تهران آدم یه جایی داشته باشه، ما همین یه اردوگاهی برای دانشگاه بعضی وقتا میشه اونجا بریم فلان، همیشه با خودم میگم اینجا یک آدم آرزو که بعد جوانان ای 20 آدم یه مثلا 10 متر 20 متر یه اتاق داشته باشه، اصلا فقط اتاق، هیچ چی نمیخواد، آب و هوای متفاوتی از تهران. میریم اونجا، مثلا من چند سال پیش بود یه مقاله جای همایش بود، رفتم 7 شب نشستم نوشتم، حالا چه پول توپالی به ما دادن، مقاله اول شد، کلی تقدیر و تشکر. اصلا با خودم فهم کردم یک ماه و نیم کار داره. 8 شب شبا هم میمادم بیرون، میز میذاشتم تا صبح. اصلا میگم این آرامش و صدای جیرجیرک ها اینا اصلا فعال شد. تازه داشتم ابعاد وجودی مغز خودم رو دریافت میکردم، مثلا چیزایی بود همین دیگه. آره تهران که میام اسمت چیه؟ ها اینجوری وای میذارم، از کار نمیکنه کلا. خیلی خوبه از این تهران بریم بیرون. من واقعا آرزو می که زودتر از این شهر بزنیم بریم بیرون، یا شهید تیم به بهانه دیگه بریم. خب سایر اسامی بروج چیه؟ آیا در قرآن برای این ستارگان آسمانی که اینجا بهشون بروج گفتیم اسمای دیگه اومده؟ بله، یه جا تحت عنوان مصباح یاد شده، سوره مبارکه ملک جزء 29 آیه شریفه 5، اول جزء 29 سوره مبارکه ملک آیه شریفه 5 آوردید، میفرماید که ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح. ما آسمان دنیا رو با چیزی زینت دادیم؟ به مصابیح. مصباح و برج به یه معنا اومده، بروج و مصابیح هر دو به معنای چی هست؟ ستارگان. دوم کلمه سراج اومده در سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 61، عنایت کنید جزء 19 سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 61 میفرماید که باز در مورد همین بحث ستارگان 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. سراج قرار داده. این که میگیم فسماء بروجا برج های قرار داده، خود کلمه برج به معنای این موقف های چیزه. این که عرب ها برج دارن، برج سور و برج سرطان و اینها دونه دونه میگن، حتی اینا چیز داره، هر کدوم باز یه معنایی داره. مثلا حمل معنای بره است، هر ماهی سه تا برج داره، محل های قرار گرفتنه. میگه ما در آسمان برج قرار دادیم و جعل فیها سراجا. سراج معنای چیه اینجا؟ همین ستارگان آسمان. اینا اسامی دیگری که مصباح، سراج، بروج همه به یه معنا اومدن. محل قرار گرفتن اینا کجاست؟ همین آسمان ظاهری محسوس. دیدید آیات تصریح کرد که کجا قرار دادیم اینا رو؟ فصلت 12 زینا سماء دنیا به مسابی. ستاره مال اینجان، این زینت مال اینجاست که ما با اینها راه رو پیدا بکنیم، مایه زینت باشه الی آخر. کاربرد بروج چیه؟ بفهمید. چرا؟ به این معناست که ما بروج یه جایگاه هایی قرار دادیم، خب، که این جایگاه ها اهمه، یعنی مواقفی که ماهای سال ازش تعیین میشه با ستارگانی که همیشه هستن به ماهای سال ربطی ندارن. تو این آیه مواقف، آره. بریم سراغ کارکرد بروج. بروج کارکردشون چیه؟ یه کارکردشون زینت، مایه آراستگی هم. سوره معرکه هجر همین آیه 16 عبارتی که خداوند به کار برده میگه و زیناها، ما آسمونش که کردیم زینت دادیم. با چی؟ با این بروج. نمونه دوم سوره معرکه صافات، آیه شریفه 6 رو عنایت کنید، جزء 23 سوره معرکه صافات میفهمد که انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب. آسمان دنیا رو با چی زینت دادیم؟ با ستاره ها. پس یه کارکرد بروج چیه؟ زینت بودنشونه. کارکرد دوم عامل هدایتن. عامل هدایت کی؟ سوره معرکه نحل آیه شریفه 16 رو عنایت کنید، جزء 14. شما 2 سانتی من میگید نمل یا نحل، اون 40 متری عقب چی بگن بندگان خدا؟ آیه 16 سوره معرکه نحل جزء 14 آیه شریفه 16 آوردین؟ می فرماید که و علاماتن بگذاریم و به نجم هم یهتدون. با چی هدایت میشن؟ با ستارگان. خیلی این قدیمی ها، آدم هایی که مثلا حالا یه ذره سابقه سفر و فلان اینا دارن، اینا خیلی تو این ستاره ها چی؟ استان بلدن قشن. یعنی یه جا قرار میگیرن، مثلا میگیم شمال، یه نگاه میکنم که شمال این وره، حالا به من بگن شمال کدوم وره، میگم شمال اون وریه که جنوب در مقابلشه، یعنی میتونم بپیچونم شرق سمت راست شه، اما اگه کجاست عمرن شرق غرب چیه؟ شرق غرب یعنی غربه؟ تشکر میکنم من. اینم از بروجا. و زینا حال ناظرین، و ما اینا رو برای ناظرین زینت کردیم و زیبا قرار دادیم. برای جلسه آینده تا انتهای آیه شریفه 21 رو مطالعه بفرمایید. یعنی حالا ما آیه 16 رو اومدیم، چند خط رو بخونید تا صفحه 35 تا اول آیه 22 رو مطالعه کنید. چند تا سوال بریم سریع. برج ها یه واسه داریم که خداوند میگه این آسمان رو به غیر عمد ترانه ها، بدون پایه‌ای که ببینید ما اینو نگه داشتیم و اون رو به جاذبه ربط میدن. اما برج های بین زمین و آسمان یعنی چی؟ اینا بین زمین و آسمان نیستن ها، مواقفی در آسمانن که قمر و اینها قرار میگیرن. شاید اون پایه ها بود. به سوال دیگران بپردازیم. اون که کوهه که جلسه بعد میرسیم که عامل ثبات زمینه. ولش کنید اصلا، ولش کنید.
قسمت مرجع زمین رو دوباره توضیح بدید.
مرجع زمین، سوال اینه که نسل و کوهو و بهی به چی برمیگرده؟ فخر رازی میگه نسل و کوهو هاش به استهزا برمیگرده، یعنی ما استهزا رو در قلب مجرمین وارد کردیم و مجرمین بهی به قرآن ایمان نیاوردن. ما 4 تا دلیل آوردیم که بگیم این هر دوتا باید به یه معنا باشن، یعنی هر دوتا ضمیر باید به معنای قرآن باشن، اگر این نباشه به اون 4 تا دلیلی که گفتیم جور در نمیاد. من گفتم گفتم با آیه اسپرسیم چیزایی میگیم؟ نه فکر کنم اشتباه لفظی شده.
ببخشید بهتر نیست استاد گرامی به این افراد که گفتن ما راضی نیستیم صوتها در سایت برداده بشه تنبه بدن، مگه هدف از شرکت در تمام این جلسات هم از تفسیر و تلیه بالا بردن معرفت نیست؟ آیا این از یه فرد با معرفت بعید نیست که بگه چون من هزینه دادم نباید صوت به کسی که
برسه؟ اجازه بدید من قضاوت نکنم. گاهی اوقات یه سوالهایی میپرسن بچه ها، مثل اینکه آقا کلاس مجازیه شما چرا شهریه میگیرین؟ و من بعضی اوقات مجبورم یه چیزایی رو توضیح بدم که دل خودم هم بهش مایل نیست. اما وقتی داریم کار جمعی میکنیم یه جاهایی با صبر و سکوت باید پیش رفت. شما در همین حد از من بپذیرید و الا اینکه من نگاهم چیه، من شب یه چیزی تولید بکنم فردا سخنرانی بکنم به زورش نرسیده رو سایتم بارگذاری میشه، یعنی پاورپوینت های سخنرانی هیچ وقت اینا رو چیز قرار ندادم. اما گاهی اوقات یه اتفاقات میفته، یعنی بچه‌ها حتی مثلا توضیح میدیم که بخشی از این بودجه صرف کارهای دیگه میشه، چیزهای دیگه میشه، گردش کار یه هزینه هایی داره و به همین خاطر خب گاهی اوقات اونایی که هزینه میدن میگن آقا این حق معنویش باید محفوظ بمونه و ما مجبوریم که شاید دل خودمون هم نباشه اما بپذیریم. نه حالا اینکه نه اصلا چی بکنیم، یه نفرم اگر بگه که من هزینه دادم فرقی با این که هزینه نداده چیه، ما نمیتونیم جوابشو بدیم. حرفتون رو اصل رو قبول دارم اما این موضوع موضوع نظرسنجی نیست. ضمن این که اگر نمیخواستن بگن خب به ما اعلام نمیکردن دیگه، وقتی اعلام کردن یه نظرشون این بوده دیگه.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا خیرتون بده، کاملا موافقم. سوال متفرقه نپرسید، خیلی هم گوش میکنه.
سلام استاد، فرمودن سایر اسامی بروج، مصباح و سراج هست و به نجوم اشاره نکردم، مگر نجم معنی ستاره نیست؟
نه، معانی که برای نجم اومده، خود نجم که نجمه دیگه، اون چیزایی که به جاش اومده بروج و مصابیح و سراجه، خود نجم که ثابته که ستاره است.
لطفا در شبهه دوم در بحث ناسازگاری سیاقی، پاسخ دوم در بحث دستور خاص خداوند را در جلوگیری از تحریک تحریک کنندگان توضیح
بدهید. بس این بود که گاهی اوقات میگن که ما مثلا آیه تطهیر رو یه جایی داریم که به اهل بیت ربطی نداره، همش در مورد زنان پیامبره. دو تا پاسخ دادیم، یک گفتیم ممکنه جمله معترضه باشه که دلالت بر تاکید بکنه، دو این که گاهی اوقات خداوند دستوری به پیغمبر داده باشه ما ندونیم. گفتیم مثلا میتونیم بگیم این باشه که خداوند به پیغمبر بده این آیه رو اینجا قرار بده تا اونایی که دنبال تحریفن تحریک نشن. نه رفاه اشکال نده، مرفه بیدرد اینه که فقط تنها خوری میکنه، فقط فکر اینه که برای خودش جمع بکنه به بقیه خیلی نرسونه، و الا کفیت اقتصادی تو ازدواج مهمه، جزئیاتش رو توی اون سخنرانی همسرگزینی عرض کردن.
عرض سلام و ادب و خدا قدرت استاد، در رابطه با فرمایش حضرت آقا نسبت به توجه و فعالیت در فضای مجازی، حیطه وظایف ما چیز الان خیلی از مؤمنین و کوبندان به انقلاب و رهبری کاری به فضای مجازی ندارن و فقط به تلاوت آیات و هدیه بسنده میکنن، این کافیست؟ پس تبعیت از فرمایشات حضرت آقا چه میشه؟
نه دیگه، ما به اندازه توانمون انقدر که میتونیم جواب بدیم و انقدر که میتونیم فعالانه ظاهر بشیم تو فضای مجازی نباید دریغ بکنید. کلکم را و کلکم مسئول، این مسئولیت با قرآن خوندن و نماز خوندن تنها تو خونه محقق نمیشه.
یک شخصی از اطرافیانم ادعا کردن که حدیث کسا معتبر نیست، شما همیشه میفرمایید که مدعی باید ثابت کنه، اما من دسترسی بهشون ندارم. میشه یه منبع برای بررسی سند حدیث؟
برای تایید اعتبار حدیث کسا کتاب نوشته شده توی NLAI.ir کتابخونه ملی بزنید، مرجع کتاب سند مثلا حدیث کسا، خود حدیث کسا رو بزنید تو آیکون کتابش کلیک بکنید حتما میاره کتاب رو، چون این شبهه که مطرح شد یه عده کتاب نوشتن اسناد حدیث کسا رو درش ذکر کردن.
اگر ممکن است در دومین دلیل نقلی روایت شماره 2 و 3 از مصادیق مجدد بفرمایید.
دلیل نقلی روایت هم اول جلسه همین رو توضیح دادیم دیگه، فکر کنم سوال تکراریه. آها خب یه بار گفتیم احتمالاً این سوال چیز شده، یعنی سوال رو مکرر فرستم برای جوابش کی بود که دومیش آیه نفی باطل بود، سومیش هم اطفاء نور الهی.
سلام، هفته گذشته یکی از دوستان گفته بودن یکی از اندیشجوها خودشون و همسرشون کرونا گرفتن، اگه ممکنه سر کلاس بگید از حالش مطلع بشید.
یکی از اندیشجوها خودشون و همسرشون
گفتن که فرزندشون یه هفته پیش به دنیا اومده.
آها هر دو کرونا گرفتن. آره اگه بگن که چه اتفاقی افتاده چی شد که بچه ها از نگرانی در
برای ادامه کلاس بازم ادامه
میگه چرا؟ ببخشید معذرت میخوام. باشه هیچی نمیگین چرا؟ جهت برآورده شدن همه حاجات و رفع گرفتاری ها و شفای مرزا، هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.